کلاس اشارات استاد سیدی حسینی 19 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
در باره مباحث ابتدایی نمط سوم جناب حاج نصیر ابتداءً تعریفی از نفس میخوان بپردازن و قبل از تعریف تقسیمی رو اشاره میکنند که تقسیمی که خود بوعلی در عنوان آورده، تقسیم نفس و نفس ارضی و نفس سماوی، که ما جلسه قبل توضیح دادیم که منظور از نفس ارضی چیست، منظور از نفس سماوی چیست. خاطر مبنایی که آقایون مشاع دارن که اینها هم نفس ارضی رو قائلن، هم برای افلاک نفوس رو قائلن که اونها میشه نفوس سماوی، توضیحاتی داده شد. جناب خواجه ابتداعا یک تعریفی رو از نفس ارائه میکنه که میفهمد که اولا که اطلاق نفس بر نفس ارضی و نفس سماوی به اشتراک نفسی، یعنی اینا به لحاظ محتوا و معنا تفاوت دارن، و تعریفی رو میخواد از نفس ارائه کنه. ابتداعا تعریف نفس رو فرمودن کمال اول و لجسم طبیعی، این تکه رو گفتن و توضیحش رو در طرف عرض کردیم. حالا ایشون میخواد در ادامه قیودی رو ذکر بکنه که با اون قیود ما برسیم به تعریف نفس ارضی. بعد قیودی رو ذکر میکنه که این با اون قیود ما میرسیم به تعریف نفس سماوی. یعنی تعبیر حالا متن رفقا اگر اونهایی که دارن نگاه بکنن، فن والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فتتحصل عن نفس الارضيه. بعد سه چهار خط بعد والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فتتحصل عن نفس السماويه. یعنی قیود نفس ارضی چیست، قیود نفس سماوی چیست. ایشون برای اینکه به تعریف نفس ارضی برسه اینجور تعبیر میکنه، میگه این قیود باید اضافه بشه، اون کمال اول لجسم طبیعی که هست، بعدش این قیود میاد لجسم طبیعی عالی زی حیات بالقوه. کمال اول برای جسم طبیعی عالی، عالی یعنی ابزاری، زی حیات دارای حیات و بالقوه، که بعد حالا خودش در ادامه قیود دونه دونه چی توضیح میده. منظورش از عالی یعنی چی؟ یعنی دارای آلات و ابزاره، یعنی کمال اون نفس انسانی، نفس ارضی، نفس ارضی کمال اول است برای یک جسم طبیعی، که این جسم طبیعی عرض کنم خدمت شما عالی است، یعنی به عنوان ابزار است برای اون نفس، که این عرض کنم خدمت شما این جسم طبیعی دارای حیات بالقوه است. این توضیحی که ایشون مطرح میکنه، که بعد عرض کنم خدمت شما توضیح میده که این عرض کنم خدمت شما دارای این جسم عالی بودنش به چه معناست، که میگه این یعنی دارای آلات و ابزاری است. این ابزارم ما داریم میبینیم، مثلا ما به لحاظ ظاهری این دست و پا و سر و اینها رو داریم، همین بدن ما در درون هم قوایی دارد، ها، قاضیه و نامیه و نمیدونم مولده و این قوایی که در درون ما هست، این دست از قواره هم داریم، علاوه بر این قوای دیگری هست که حالا اشاره میکنیم. اجازه اینو بخونیم یکم متن پیش ببریم توضیحات هست. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه میشه به این ذلك، مثلا اون معنی مشترکه، بله معنی حاجه است. اینو فقط من به نظرم میاد که تو نمط 3 حتی متن حاجه هم خونده بشه، یعنی این دقت بفهمید. حالا ممکنه که مثلا اون عادتی که تو نمط 1 و 2 پیدا کردید فقط متن ابو علی ظاهرا محور بود، ولی اینجا باید حتما متن حاجه خونده بشه. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه می شود به اون تعریف اولیه، اون قسمت اول تعریف، فتتحصل عن نفس الارضیه، که از اون معنا حاصل میشه نفس ارضی که متناولتا للنفوس النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه. و اون چیه؟ النقول. اون معناش چیه؟ این که بگیم بعد قولنا لجسم طبیعی این رو اضافه کنیم، بگیم عالی زی حیات بالقوه. این میشه تعریف نفس ارضی. اون نفس ارضی عبارت از کمال اول،
نفس ارضی کمال اول لجسم طبیعی. این تا دیروز توضیح داده شد، عالی زی حیات بالقوه. میشه تعریف نفس
و معناها. معناش چیه؟ معنای این قول چیه؟ کونهون زالاتن. معناش این که این جسم طبیعی دارای آلات و ابزاری است. یمکن، این یمکن توضیح این بالقوه است. این بالقوهی که نوشتیم، خب بالقوه یعنی چی؟ یعنی این که در او یک ظرفیت و امکانی وجود داره. امکان چی؟ امکان این یستر عنها به توسطها و غیر توسطها ما یستر من افائیل الحیات. این که صادر بشه از این جسم به توسط این آلات و غیر توسط این آلات، که ما برخی از خاصیتها رو برای نفس داریم که اون خاصیتها ربطی به ابزار آلات شی نداره. یعنی بله
علم
ذی حیات بالقوه یقدر دو تا قضیه خب ان
عالم
و ذی حیات بالقوه و ذی حیات بالقوه تشدید الان یعنی ذی حیات بالقوه. این بالقوه معنای بالقوه چی؟ عالی دارای حیات است. خب این دارای حیات بودنش بالقوه است،
یعنی
نه 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 عالی بودن. عرض کنم خدمت شما، یک قیده یعنی ابزار دارد، زی حیات بودن قیده دیگر است. خب بعد این بالقوه توضیح میده که این دارای حیات بودنش لزوم نخواه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا لزومی ندارد که این موجودی که عالی زی حیات است آثارش بالفعل باشد. ممکنه آثارش بالفعل باشد، ممکنه آثارش بالفعل نباشد، به تدریج از آثار بسه. الان مثلا ما اینجا نشستیم، فرض بگید ما نشستیم اینجا، هیچ حرکتی از ما صادر نمیشود. آیا حیات داریم یا نداریم؟ داریم. چرا؟ چون میتونیم آثاری از خودمون صادر بکنیم. الان هیچ کاری از ما سر نمیزنند مثلا. بالقوه. که تعبیر کرده یمکن ان یستر عنه. یمکن تفسیر بالقوه است. ممکن است که صادر بشه از این جسم به توسط آلات و غیر توسط، چون یک سری کارها هست که الان میگیم منظور از غیر توسط چیه. یک سری کارها هستش که از نفس صادر میشه و صدورش از نفس نیازی به آلات و ابزار ندارد. خب این مایستر ببینید کون موضوع زا آلات یمکن ان یستر انها به توسط ها و غیر توسط چی صادر شود؟ ما یستر. این ما یستر فاعل اون یست ان یستره. ان یستر انها چی؟ ما یستر من افائیل الحیات التي هي تغذی و نبوه و تولید. سه گونه آثار رو ذکر میکنه. یه سری آثار آثار نفس نباتی است، یه سری آثار آثار نفس حیوانی است، یک سری آثار هم آثارش یه نفس انسانی است. ببینید صادر بشه آنچه که صادر میشن از افائیل حیاتی که عبارت است از تغذی و نمو و تولید. ببینید فقا این سه تا مؤلفه نفس نباتی است که بعدا مفصل ترش میاد. تغذی معناش روشنه دیگه، تغذی یعنی این که جذب غذا، نمو روش کردن، تولید و تولید مثل که ما اینو تو نبات چی داریم، خاصیت نباته تولید مثل. البته میگه خاصیت نباته، همین پیشرفته ترش میاد تو حیوان، پیشرفته ترش میاد توی انسان. خب این در مورد نفس نبات این افعال. ولی ادراک ولی حرکت ارادیه، ادراک و حرکت ارادی، این برای نفس حیوانی است. ما میگفتیم چی؟ در تعریف حیوان میگم حساس و متحرکم بل اراده، یادتون هست؟ این حساس ادراک نم هست، معنی حساسیت و حرکت ارادی. این کارهاییست که نفس عرضی به واسطه آلات و ابزار انجام میده. و نطق، این و نطق مثال برای غیر توسطه هاست. رفقا مطلب دارن؟ آره. این غیر گفت به توسطه ها و غیر توسطه ها، این نطق مثال برای اون غیر توسطه هاست. نطق مخصوص نفس انسانیه. آقا این نطق و تعقل کردن، مثلا من اینجا نشستم میخوام تعقل بکنم، میخوام تعقل بکنم، نیاز به دست و پا و سر و ابزار بدنی دارم؟ نه. ما حالا الان بحث سر تأثیر و تأثیر نفس بر بدن، بدن بر نفس نیست. اصل تعقل نیاز به بدن نداره، کما که بیان که البغلی در ادامه میرسیم همین مسئله رو تایید میکنه. درک نطقی نیاز به ابزار بدنی نداره. تعقل، تعقل نطقی نه، اون خاصیت انسان. منظور شما مغزه؟ نه، مغز هم باز میشه ابزار بدنی. تعقل شأن نفس انسانه، نفس انسان مجرده. برای تعقل کردن ما نیازی به هیچ یک از این ابزار ما نداره. ادراکات نص بکنید، مغز داشتن یه محصیه که ببینید ارتباط، نه از کردم نفس و بدن و ارتباط نفس و بدن و تأثیر و تأثیراتشون بر هم دیگر ما منکر نیستیم، اما نکتهش اینه که اصل تعقل کردن، اصل نطق، به کارگیری نطق، حالا این که تعبیری که جناب خارج هستی کرد، نطق یعنی تکلم، نطق یعنی تکلم، بدون زبان نمیشه. ولی اون اصل تعقل کردن نیاز به ابزار و آلات بدنی میگن ندارد. حالا بذارید این بیانی که ولی میرسیم خیلی واضحش میکنه، این نکته ای که چرا نطق نیاز به ابزار بدنی ندارد روشن میشه. بله، ما در تعامل دوستوی نفس و بدن میگیم چی؟ میگیم آقا اون عضوی که با مرتبه عقلی ما درگیره مغزه. مثلا آدمی وقتی فکر که میکنه کلش داغ میکنه، درسته؟ شده سوال حتما دیگه، حتما برای شما پیش اومده دیگه، یه وقتی سر آدم داغ، مغز آدم داغ میکنه، دود بلند میکنه، آره سر آدم داغ میکنه فکر میکنه. ولی این باز آیا به این معناست که حتما باید مغزی در کار باشد؟ مغزی که در جمجمه هست حتما در کار باشد، یا اگر این هم نباشد میشود وقتی ما مردیم؟ حالا انشاءالله بعد از ما که نه، شما انشاءالله بعد از هزار سال. خب انسان که میمیرد درک نطقی دارد یا ندارد؟ مغز داره؟ این مغز داره؟ بله؟ اون جایی که مثلا حالا اون ادراکات عقلی و فوق عقلی به انسان دست بدهند، انشاءالله بلکه فوق عقلی نصیب شما باشه، جمال حق رو میبینید، اون درک جمال حق، اون لذت و بحشتی که شما میبرید، مغزی در کاره؟ این مغز بدنی در کاره؟ نه دیگه، نیست دیگه، این بدن اینجا، این بدن تو خاک افتاد دیگه رفت، این بدن اینجا تو خاک افتاد رفت دیگه نیست. نکتهش اینه. حالا باز بیشتر واضح میشه مثلا. پس ببینید اینجا جناب حاجی نصیر در ضمن اینکه تعریف نفس رو ارائه کرد، کارکردهای نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی رو هم بیان کرد. خب اما ول معنا الذی ینزاف الی ذلک فتتحصل عن نفس السماویه. چیز نفس سماوی رو باید چی بگیم؟ بعد از اون کمالان اولال جسم طبیعی باید این رو بگیم، بگیم زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلن کلین حاصلن بالفعل. اونجا بالقوه بود، اینجا چیه؟ بالفعل. ببینید کمالان اول لجسم طبیعی زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلن کلین حاصلن بالفعل. بله اصلا باید اختیار نمیخواد دیگه، معنی واضح دیگه. اون کمال اول اجتماعی مشترک، ادامهش این رو اضافه کنید که زی ادراکن و حرکتن. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میگه آقا نکنید من توضیحی که دیروز عرض کردم در مورد افلاک، تو نگاه حکما مشا افلاک دارای حرکت دائمی هستن، چون نفس دارن، شعور دارن، اراده دارن، شعورشون و اراده شون اراده دائمی بر حرکته. دلیلش هم توضیح میدن، میگن اینکه اینها شوق به عقول مافوق خودشون دارن، هر فلکی عاشق عقل مافوق خودشه و میخواد تشبه به او پیدا بکنه، و چون اون عقل بالفعل از تمام کمالات خودش بالفعل دارد، این هم میخواد چی بشه؟ شبیه او بشود. لذا چون این مادیست و از ماده بودنش هم نمیتونه خارج بشه، تلاش او برای تشبه به عقل چیه؟ دائمیست، هیچ بر از اون حالت خارج نمیشه. و البته حالا طبق آقای نظر آقای مشاق، تا حدودی هم کمالات اون عقل مافوق خودش رو در خودش چی؟ پیاده میکنه، دارایی هایی هم پیدا میکنه، ولی هیچ وقت به پای اون نمیرسه، یعنی هیچ وقت از اون فضای اصلا خودش مادی خودش نمیتونه خارج بشه. ببینید، ول معنی الذی ینضاف الی ذلک، اون معنی مشترک که کمال اول لجسم طبیعی فتتحصل نفس السماویه هو ان نقول، این که بگیم بعد قولنا لجسم طبیعی بگیم اینجور، زی ادراکن، اون اصلا کمال اول برای جسم طبیعی که دارای ادراک است و حرکت است، دو تا ویژگی ادراک و حرکت، که یتفعان، که این ادراک و حرکت به دنبال می آورن چه چیزی را؟ تعقلن کلیین، یک تعقل کلی که حاصل از بلفه. اینا میگن که آقا این افلاک علم به جزئیات مادون خودشون دارن و علمشون بالفعله، به خاطر همین حرکت دائمیشون. حالا دیگه اینا خیلی شاید نتونیم بپذیریم، من دیگه حرفی که زدن رو گفتم. به دنبال این حرکت و اراده چه چیزی میاد؟ تعقل کلی که بالفعل برشون حاصله، دیگه بالقوه مطرح نیست. بله؟ اصلا افراد به این شکل لابلای عقول، یعنی مرتبه وجودشون میره بالا در رتبه، یعنی بین عقول و مفارقت. ما توی نظام فلسفه صدرایی عالم ماده فقط عالم ماده است، دیگه این عالم ماده از ساحت وجودی مادی خودش فراتر نمیره، اگر چیزی بخواد بالاتر برود باید تجرد پیدا بکنه، یا تجرد برزخی یا تجرد عقلی. ماده به مادیته هی نمیتونه بره بالا، از این دایره عالم وجود ماده خارج نمیتونه. این اینا میگن، اینجور میگن، میگن آقا این عرض کنم فلک قمر مادونش که اون عقل فعاله که بعد عالم ماده است، من موافقش چیه؟ این فلک هاست، افلاک همه مادی هست و لابلای عقول هست. یه ذره
مجردات
و عالم ماده رو قاطی میکنم، حتی ماده فلکی ها دقت کنید، اینا ماده فلکی رو یه مقداری عرض کنم که برتر از ماده عالم ماده میدونم، در این هم که ماده هست ولی ماده برتر. خب حالا دیگه جور در نمیاد، مثلا میمونی که آقا مثلا میگم ها، مثلا میمونی که آقا شما بگید که یک موشکی میسازیم بردش 2000 کیلومتره، مثلا رفت به استایل نداره، خب بعد این موشکه ما شلیکش بکنیم بره مثلا 3000 کیلومتر، میشه برد سقف بردش 2000 کیلومتره؟ خب بعد بسته میشه تا 3000 کیلومتر بره؟ حالا مثلا ممکنه 2000 رو مثلا 100 متر بره، 2200 متر بره، ولی 2000 مثلا بگیم 3000، یعنی 1000 کیلومتر جلوتر، نمیشه، امکان نداره. حالا چیزی که مربوط به نشأه مادی است، مربوط به نشأه مادی است دیگه، نمیتونه نشأه مثالی بره یا نشأه عقلی بره. اما اینا یه جوری صحبت کردن که اینها انگار با هم خلاص ممزوج شده. خب این مقدمه‌ای که جناب خواجه نصیری گفت، حالا وارد بیان اولی میشیم. بله بله، ما ممیزه نفس انسانی از نفوس حیوانی و نباتی نطقه، و نطق چیز مهمی ها، کم چیزی نیست، درسته، خیلی مهمه.
سوالی که دارم جدی می‌کنم اینه که نطقه علاوه بر مسئله بیشتر
حالا نکته که خب ایشون نوشتن نکات فراوانی داره. خب وارد فصل اول میشیم. فصل اول رفقا فصل اول بله این مقدمه حاج نصیر بود که برای نمبت سه ایشون بیان کرد. در فصل اولی که ایشون وارد میشه بو علی یک بیانی داره. ببینید اون مسئله تنبیه و اشاره و اینها که دیگه آشنا هست دیگه، تنبیه هم بشه معناست، اشارات هم بشه معناست. هر وقت بو علی مسئله فلسفی یا مسئله واضحی رو میخواد مطرح بکنه عنوان تنبیه هم بکنه. وقتی مسئله برهانی و سنگین تعبیر و اشارات هم بکنه. حالا یه وقت از وهمون و تنبیهون داره، یه وقت از وهمون و اشارتون داره، یه وقت از تذنیبون داره. این عناوینی که معمولا بو علی برای سرفصلای خودش انتخاب میکنه. اونجایی که وهمون و تنبیهونه مسئله آسونیه، یه اشکال نه چندان سخت و در پاسخش تنبیه آورده میشه. اونجایی که اشکال سخت وهمون و اشارتون، اشکالی و اشاره که پاسخ او پاسخ برهان است. تذنیبان رو که ممانم مطالب دنباله ایست، یعنی تکمله ای مثلا فصل قبلش مثلا آورد. بو علی در این فصل قرار اثبات مسئله اثبات نفس انسانی رو و تغایر نفس و عدن رو بیان بکنه. عنوان داره به تنبیه ها، یعنی مسئله چیه؟ بدیهی واضحی است. بله؟ برای اثبات نفس و مغایرت نفس و عدن اینو میخواد اینجا تنبیه ها. بله
نفس روح
اینجا یکیه تو نگاه فلسفی، نفس روح یکیه،
مغایرت
نفس و بدن دیگه. بله
نفس یه چیزه، بدن
هم
یه چیزه. خب
روح میگیریم، بدن هم یه چیزه. روح چیه؟ روح همون نفس دیگه. من احساس کنم شما از روح یک معنی خاصی تو ذهنتونه. تو نگاه فلسفی نفس روح
احساس کنم نفس
من قبلا این حرف شمشی حرف زدم. کی گفتم چیزی؟ تو نگاه صدرایی، تو نگاه صدرایی وقتی گفته میشه نفس، حقیقت انسان نفسه. این نفس یک حقیقته، عرض کنم از عرش تا فرشیست که هم بدن را شامل میشود هم اون شؤون تجردی را. همه اینها را صدرا میگه نفس. بله این روح و نفس یک چیزه. اینجا حالا اینا روح یعنی همون تو نگاه مشاک نفس و روح مجرده کلا، مثلا جنبه مادی براش قائل نیستن. تو نگاه مشاک
روح و نفس،
آقا اصلا روح و نفس رو شما یک چیز بدانید، دو چیز ندانید. دقت کنید روح نفس تو بحث فلسفی یک چیز، تو بحث عرفانی تفاوتایی داره، اونم حالا با یه لحاظایی، ولی باز روح به جنبه تجردی اشاره داره، نفس هم به جنبه تجردی. حالا یه مداقه های آقایون عرفا دارن که اون در جای خودش باید توضیح داده بشه. این لطائف سبعی رو بیان میکنن، میگن طبع و نفس و قلب و روح هست و سر است و خفی است. نه هفت لایه برای انسان در نظر میگیرن. اون وقت همه اون لطائف سبعی غیر از اون طبع که هم بدن باشه همش مجرده، ولی مجرداتی است که هر کدوم یک کارکرد خاص داره که در جای خودش باید توضیح داره. ولی الان شما اجالتا روح و نفس یک چیز بدانید، دو چیز ندانید. اونم که تو کارتون ها نشون میدن خلاصه میخوان اون جنبه لایه ناشناخته بد انسان رو بهش اشاره بکنن، ولی بندگان خدا و غربی ها مشکلشون اینه که حتی همون رو هم چی میدونن؟ مادی میدونن. بو علی در اینجا یه بیانی داره، ابتداعا خدمتشون از قلم متذکر این مسئله میخواد بشه. بخواد دقت کنید، حواستون جمع باشه، این بیان خیلی بیان مهمی است، اصلا تأثیرگذار در تاریخ فلسفه بشریت این بیان مهمی. میگه شما وقتی که در وضعیت صحت و سلامتید یا در وضعیت غیر صحت و سلامتید، مریضید، مثلا بدنتون یک جشت آسیب دیده، خلاصی دردی مریضی چیزی دارید، هیچ وقت شده از خودت غافل بشی؟ خیلی نکته دقیق رو بو علی اشاره میکنه. میگه اگر شما سالم باشی، مریض باشی، حتی ایشون میگه خواب باشی، حتی ایشون میگه مست باشی، در حالت مستی و سکر. تو همه این حالات تنها چیزی که هیچ وقت ازش غافل نمیشه خودته. ممکنه مثلا یک وقتی از بدنت غافل بشی، ممکنه یک وقتی از اطراف خودت توالت. ما که تجربه مستی رو نداشتیم، ولی میگن اونایی که این تجربه دارن مثلا ممکن از پیرامون خودشون چی بشن؟ غافل شن. حتی متوجه بدن خودشون نشن، مثلا یک کاری انجام بدن متوجه بدن نشن، بعدا مثلا میبینن که دستشون بریده شده، پاشون بریده شده، مثلا زخم شده. مثلا هیچ وقت شده از خودت غافل میشی؟ خیر، هیچ وقت از خودت غافل نمیشی. این بیان ابتدایی رو داره بوعلی. بعد یه بیان دیگه ای داره که یک بیان فرضی است که حالا بذار این چند خط اولو بخونیم، بعد اون تام بیان فرضی برسون. بیان فرضی باز خودش یه بیان خیلی عالی است که از این
بیشتر سوری
که از
خودت
خواهد بسید، اون ارز کنه اون به لحاظ دقت کنه، اون به لحاظ همون غفلت از حق، غفلت از حق، یعنی اینها نسبت به حقیقت عالم غفلت کردن. یعنی اتفاقا اونها همونها کسانی هستن که به شدت به خود توجه کردن و خودشون رو مهم جلوه دادن و خدا رو گذاشتن کنار، منیتشون نفسشون رو محور قرار دادن. اون به لحاظ غفلت از حق که چون غفلت از حق شد، غفلت از حقیقت شد، غافل شدن و غرق دنیا شدن و بعد اصلا حقیقت آدم که خداست رو نشناختن و هیچ بوی از خدا نبردن. همون اونجا چون خودشون فناش یا خودم چیکارشون میکنه، خودم اون بلا سرشون میاره، میگه چون من رو نشناختید منم یه کاری میکنم که شما نکنید، شما متوجه بشوید که خودتون حقیقتتون از خودتون نبوده، که بعد همون عذاب میکشن دیگه، باعث عذابشون میشه. حالا خیلی حرف زیاد روزه، ما رو کم کم وارد بشیم به اصلا. خب ارجع الى نفسک و تأمل. ببینید یکی از خوبی های کتاب نسخه آیت الله حسنزاده این هستش که این فصل ها رو شماره زده، فصل اول دوم سوم. اون نسخه چیز قطب الدین رازی فصل ها تو فهرست شماره خورده، تو فهرست اتفاقا فهرستی که اینجا هست ایشون هم همون فهرست رو داره، ولی این عناوین فهرستش رو آورده توی فصل ها اعمال کرده. این باعث میشه که یه مزیتیه. آره دقیقا از ایشون از اون فضای فطرت دست نخورده هر انسانی میخواد استفاده بکنه. ارجع الی نفسک، به خودت رجوع کن و تأمل کن. هل اذا کنت صحیحا، اگر حالت خوب باشه، صحیح باشی، بل و علی بعض احوالک غیرها، بلکه بر احوال دیگری باشی، یعنی غیر صحت، غیرها ها میخوره به حالت صحت، آره غیر از حالت صحت، یعنی مریضی، به حیث تفتن الشی فتنتن صحیحا، به گونه ای که آگاهی پیدا کنی، تفتن پیدا بکنی به چیزی، به صورت به فتنتن صحیحا، یعنی آگاهی درستی پیدا بکنی نسبت به چیزی. هل تقفل عن وجود ذاتک ولا یثبت نفسک، آیا از خودت غافل میشی و نفس خودت رو ثابت نمی کنی، برای ثبوتی برای خودت قائل نیستی؟ ما اندی ان یکون ان نهازه یکون للمستفسر، بعید میدونم، ما اندی یعنی گمان ندارم، بعید میدونم که انسانی که آگاه هست چه این حالتی برش پیدا بشه. آقا این خیلی مهمه ها. ببینید شما، این بوعلی میخواد بگه هیچ وقت نمیشود شما که انسانی هستی که سالم به این معنی که قوه تعقل، حتی اینم شما عرض کنم، حتی مجنون هم باشه انسان، حتی بلح هم باشد، باز این تفتن به خودش درش هست. ما اندی ان لحاظه یکون، حاظه یعنی غفلت از ذات، حاظه رو میخوره به غفلت از ذات، حتی کودک، حتی نوزاد. ما اندی ان لحاظه یکون للمستفسر، من گمان ندارم که چنین چیزی، یعنی غفلت از خود، برای مستفسر باشه. حتی ان النائم فی نومه و سکران فی سکره لا تعذب ذاته عن ذاته. بفا تو خواب یه ذره یه وقتی تو خواب فکر کنید حالا این حرف من بشنوید، از امشب توی خواب فکر کنید، ببینید که توی خواب مثلا حالا مثلا خوابای مختلفی. من امروز صبح پسرم اومد تو من گفت که پسر کوچیکم گفت که بابا من خواب دیدم که یه یوز پلنگ گرفتیم. خب من گفت گرفتیم و آوردیم هیچ چیزی. حالا ادامه بدم همینجوری من گفتم بابا جون پاشو آماده شد دیر شد فلان اینا همینجوری داشت خوابش داره. خب شما تو خواب یه مطالعه بکنید ببینید تو همون جایی که مثلا گهگاهی خواب آدم خوشه گهگاهی خواب ناخوشه گهگاهی خواب طوفانیه خلاصه توش جنگ و درگیری است گهگاهی خلاصه بهشت و خلاصه حور و غلمان و این چیزا هست یه وقتی پیش میاد دیگه. خب همون جایی که توی خواب هستید ببینید تنها چیزی که هیچ وقت فراموش نمی کنید اینی که منم که اینجا هستم، این منم که اینجا، منم اونجا، من رفتم، من آمدم، من تو سختی افتادم، من تو خوشی قرار گرفتم. همیشه این اصلا هست، این توجه هست، یعنی این منه هست. چه خوب شد او را دیدم تو خواب، مثلا چه خوب شد رفتم آنجا، رفتم حرم امام رضا، رفتم مثلا این
چیزی که تو خواب تجربه کرده
باشید
آدم میبینه
روزه خوندن
یا
روزه
گوش دادن.
حالا دیگه اینا
بگه خیلی لذت بوده دیگه،
حالا اینا را
دیگه.
خب
باز من جمعش کنه بطنش.
خب حتی ان النائم فی نومه، کسی که خوابه تو خوابش، و سکران فی سکره، انسان که مست در حالت مستیش. حالا میگم ما که تجربه مستی رو نداشتیم ولی ظاهرا حتی اون انسان مستی که خیلی دیگه اوضاعش خرابه هم باز از خودش غافل. فقط من امیدوارم که رفقا به این تصمیم نرسن که به خاطر اینکه این حرف بولا تجربه کنن بخوام برن سراغ و تجربه. آره این میشه لا تعذب ذاته عن ذاته، هیچ وقت ذاتش از دستش در نمیره. این لا تعذب رو چی معنا میکنید؟
لا تذهب،
هم در نمیرود، از دستش در نمیره، هیچ وقت از ذاتش از خودش دور نمیشه. و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، ولو این که ثابت نشه تمثلش، یعنی تو حافظه خودش این ذکر، این حافظه، مثلا عرض کنم وقتی شخص بیدار بشه اگر مست از مستی خودش در بیاد ممکنه که بعد از اون حالت اون قبل خودش متوجه نباشه که چی بود، ولی تو اون حالت قبلی هیچ وقت از خودش غافل نمیشه. یه وقتی مثلا آدم از خواب پا میشه یه خوابی دیده حالا خوب بد، ولی هیچی دیگه از خوابش یادش نمیاد. خیلی وقتا برای ما پیش میاد دیگه، گهگاهی آدم خوابش کامل یادشه گهگاهی خوابش یادش نیست. یا اون کسی که مسته تو حالت مستی ممکنه که بعد از این که از اون حالت در آمد متوجه نشه که تو اون حالت چه حالتی داشت، ولی وقتی تو اون حالت بود بوالی میگه هیچ وقت از خودش غافل نیست. و این لم یثبت تمثله لذاته فی ذکره، این تمثله مرحوم حسن زاده حاشیه گفتن که بعد الیقظه و الافاقه، یعنی تو اون حالت مستی تو اون حالت خواب وقتی از اون حالت در آمد ممکنه تو یادش چیزی نباشه، ولی باز غفلت از خود نیست. این بیان ابتدایی بوالی. از این ولو توهمت یک بیان بوالی داره که این بیان بسیار بیان عالی است که معروف شده به برهان هوای تلق. هوای تلق، تلق حالا میاد اینجا، تلق یعنی با تای دستان هوای آزاد. تلق، تلق نه تلقه، تلق نیست. خب بوالی چی میگه؟ میگه آقا شما فرض بگیرید که نبودید و بود شدید اما در حالت کامل، یعنی خدا شما رو یک دفعه خلق کرد به عنوان یک انسان کامل به وجود آمده. فرض، این بیان بوالی بیان فرضی تجربی است ولی یک فرض واقعی است. فرض تجربی واقعی است. میگه فرض بگیرید که خدا شما رو کاملا صحیحا خلق کرد، یک انسان مثلا که عقلش کامله، درکش کامله و صحیح هم است، یعنی تمام اعضای بدن هم جوارح همه سالم. نه یعنی فرض تجربی است، اتفاق میتواند یه وقت به شکل دیگری اتفاق بیفته ها، یعنی ممکنه هستش که، یعنی پیدا کردن مثالش کم سخته، مثلا خارجی سخته، یعنی فرض واقعی است، کاملا خدا شما رو خلق کرده. خب بدن سالم، تمام قوا سالم، هوا عالی، هوا حتی اینا رو بگیم هوا عالی، یعنی مثلا الان تقریبا هوا هوای خوبی، یعنی هوا نه آنچنان گرم است نه آنچنان سرد است. خب الان تمام الان توی همچین هوایی هست، خیلی حرارت و برودت هوا ما رو درگیر خودش نمی کنه. معلم میگه که تو وضعی که هوا کاملا همدمای بدن است، وقتی هوا همدمای بدن باشه انسان درگیر اون نمیشه، مریضی هم نداره که مثلا دندونش درد بگیره، پاش درد بگیره، دستش درد بگیره، سرش درد بگیره، متوجه میشه، سالم سالم، یعنی متوجهش، یعنی درگیر اون درد خودش میشه. بعد اعضای بدن از هم باز و جداست، هیچ یکی به هم دیگه درگیر نیست. مثلا این دیدید اینایی که چیز میکنن توی یک محیطی، اونهایی که میخوان از مثلا ارتفاع بپرن، یه محیطی رو براشون درست میکنن که تجربه کنن، یه حالت نیمچه خلایی درست میکنن که مثلا با اینکه مثلا رو زمینه ولی مثلا یک جایی قرار میگیره، میتونه تو بالاتر از زمین قرار بگیره و زمین نیفته، یه آزمایش اینجوری میکنن، تمرین میکنن اون محیط بالا رو تمرین میکنن. توی حالتی که دست ها از هم جداست، انگشت ها فاصله داره، پا جداست، هیچ یک از اعضای بدن به هم اصابت نمیکنه. معلم که توی این همچین حالتی که نه مریضی داری، نه هوا آنچنان اذیت میکنه، نه اعضا و جوارح تو درگیر هم شده، از طرف کامل العقل هم هستی، تو چنین حالتی شما تنها چیزی که متوجه میشوی چیست؟
خودت را ذاتت را.
توی این همچی حالتی تنها چیزی رو که متوجهش هستی این که من هستم. بلام که هیچ به بدن، به اعضا و جوارح التفاتی نداشته باشم، به پیرامون خودم هیچ التفاتی نشه. بو علی میگه اینجا تنها چیزی که بهش توجه داری ذات خودت، نفس خودت، خودت را داری بلام که هیچ چیز دیگری را نداری. دقت کنید همین بیان بو علی، نکته ظریفی هم توش هست، اون چه؟ تمایز نفس و بدن. بدن هست ولی التفاتی به بدن نیست. این فرض بو علی معروف شده برهان هوایی تر. چیه میخواد اثبات کنه بو علی؟ بو علی میخواد اثبات کنه که آقا ما یک چیزی در انسان وجود دارد، اون به نام نفس، به نام ذات، به نام حقیقت انسان، که او هست ولو اینکه مثلا ممکنه اعضای بدن چی نباشم، او هست ولو اینکه ما هیچ التفاتی به پیرامون خودمون چی نداشته باشه. تنها چیزی که انسان تو این حالت داره خودش، که احتمالا ما تو عوالم پس از مرگ این رو داریم، خود را داریم، یعنی التفات به خود رو خواهیم داشت. ولی این فرضی که بوالی میکنه، فرضی که بوالی میکنه معروف برهان هوای تر، بسیار بسیار فرض عالی است و پایه کار خیلی از آقایون قرار. حالا من اینو بذارید بخونم حتیش توضیحات از عرض میکنم. ولو توهمت، اصلا این میگم بیان قبلی بوالی هم، بیان قبلی بوالی هم مثبت نفس بود، این بیان یک بیان افسوده است، این بیان میشه برهان هوای تلخ، این بیانه. اون بیان قبلیه چون گفته بود که در حالت صحت باشی، در حالت غیر صحت باشی، خواب باشی، بیدار باشی، اینجا میخواد بگه که حتی هیچ یک از اینها چی نباشد، هیچ التفاتی به هیچ چیزی نباشد، این به صورت فرضی هم هست، یعنی ممکنه یک انسان در طول عمرش خودش یک بار هم شهادتی رو تجربه نکنه، ولی فرض این تجربه را میتوان کرد. ولو توهمت ذاتک قد خلقت اول خلقها صحیحة العقل والهیئه، اگر فرض بکنی ذات خودت رو که خلق شده ابتدای خلقتش به گونه ای که عقلش صحیح هست و بدنش هم صحیح است، صحیحة العقل والهیئه، هیئه یعنی بدن، هم عقلش صحیحه هم بدنش صحیحه، و فرزن انها علی جمله من الوضع و الهیئه لا تبصر اجزاءها، فرض بشه که این ذات به گونه ایست که علی جمله من الوضع به وضعی است و هیئتی است که لا تبصر اجزاءها، هیچ چیز از خودشو نمیبینه، مثلا چشمش بسته است یا چشمش بازه، یک جایی رو میبینه که یعنی فقط بیرون خودش رو مثلا میبینه، بیرونی که هیچ تعینی نداره. ولا تتلامس اعضاؤها، اعضایش هم با هم ملامست ندارن، مثلا دست به پا خورده باشه، این پا به اون پا خورده، انگشتا به هم اصابت کرده باشه، اینجور هم چی نباشه، اصلا همین فرضش آرام بخش نیست. این فرض رو فقط من اینو بگم، بعضی از برخی روانشناسا بعض وقتا توصیه‌ای که میکنه همینه، یا سعی کن مثلا چشتو بند، هیچی فکر نکنی، خودت رو راحت بکن، رها کن، این مثلا اگه بتونی چند دقیقه خودت این حالا نگه داری، کلی از انرژی، حالا حرفا که نمیزن، انرژی منفی ازت دور میشه، بعد از کنم انرژی مثبت دریافت میکنی، بعد از کنم بازیابی قوا میشی، میتونی مثلا دور به کارت ادامه بدی. ولا تتلامس اعضاها، اعضا با هم درگیر نیست، بل هی منفرجه، این اعضا بازه منفرجه، و معلقتا لحظتا ما فی هوای تلق، این اعضا، بله این معلقه رو صفت ذات بگیرید، یعنی ولو توهمت ذاتک معلقتا لحظتا ما، عطف به این و معلقتا عطف اون صحیحتا العقل و الهیئه است، این صفت اون ذات میشه، معلق است در یک لحظه در یک هوای تلق، این هوای تلق اینجا، این بیان هوای تلق خاطر همین بیان معروف شد، در یک هوای آزاد، هوای تلخ یعنی هوای آزادی که نه گرم است آنچنان نه سرد، این اصطلاح ها، این مرحوم آقای حسن زاده آورده، یوم تلخ، روز خوش هوا، نه گرم و نه سرد، خب ترجمه یه ترجمهش کرده، یعنی منتهل عرب از من نه حواشیشون نه معمولا فارسی، گهگاهی متن عربی میاره ولی عربی فارسی است، یعنی گهگاهی عربی میسه گهگاهی فارسی میسه، خب توی همچین حالتی وجدتها، میابی ذاتت را، قد غفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها، از هر چیز غافله اما از خودش غافل، قد غفلت عن کل شیء الا عن ثبوت انیتها، از همه چیز غفلت کرده، حتی نه دستی نه پایی نه عضوی نه جواره‌ای نه گرمی نه سردی نه دردی نه هیچی، اما در این حال هیچ وقت از خودش غافل نشده، این نیت ها، این حقیقت خودش، بودن خودش، وجود خودش، از این غافل نیست. این بیان ولی، هم این ولی میخواد با این بیان هم اثبات بکند که یک حقیقتی است به نام نفس که این غیر از بدن است، مغایرت، یعنی هم حقیقت نفس اثبات میشه، یک دو مغایرت نفس بدن اثبات میشود، سه علم ذات به ذات هم چی میشه اثبات میشه، این سه تا اثبات میشه. حالا یه نکات دیگه است که آیا میشود استفاده کنه یا نه، بماند مغایرت، اگر کنید من هیچ درگیری و احساسی با بدن خودم هم ندارم، خودم هستم ولی بدنم چی، از خودم غافل نیستم ولی از بدنم چی غافل، اگر خوب دقت کنی همینجا مغایرت نفس و بدن هم اثبات میشه. بله؟ حالا میگم. بله بله، حل اذا کنت صحیحا. این آیا ببینید سوال چیه؟ سوال اینه هل تغفل عن وجود ذاتک ولا تثبت نفسک؟ آیا هستی یا نیستی؟ میشه البسیده. یه نکته عرض بکنه حالا شده فردا. اینکه از وجوده ببینید یه نکته عرض کنم مقدمه‌شو برای اینکه فردا این بیان بوعلی تو فرایند رفت و برگشت حکمت از غرب دنیای اسلام و دنیای اسلام به دنیای غرب در دست غربی ها این بیان ولی افتاده و استفاده های کردن. حالا باشه این نکته یه حاشیه جامعه حسن زاده رو عرض میکنم، نکته یه اصلا عرض میکنم شما. ببینید توی قبلیه درگیری با بدن و عوارض بدن بود، اما تو هوایته حتی این هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.